بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. بحث امروز ما درباره کتاب درباره نفت هست که نوئل کارول نوشته و ترجمه آقای صالح طباطبایی است، نشر نی چاپ کرده. کتاب خیلی جمع و جوری هست و بحثای خوبی درباره نقد داره. کتاب در 4 فصل سامان پیدا کرده. فصل اولش عنوانش نقد همچون ارزیابی هست، فصل دومش آنچه مورد نقد قرار میگیره یا متعلق نقد هست، فصل سوم راجع به اجزای نقد بحث میکنه و فصل چهارم ارزیابی مسائل و چشم‌انداز. یه مقدمه مؤلف نوشته و بعضی نکات رو که اصلا هدفش از نوشتن این کتاب چه بوده در اون مقدمه بیان کرده. خودش میگه کتابم نه درباره نظریه‌ای در نقد و نه خلاصه‌ای از نظریه‌های رایج نقد، بلکه درباره یک فلسفه نقده. بعد میگه فرقش چیه، یعنی ما بحث که میکنیم بعد راجع به اون بحث میکنه و میگه کوششی است برای کندوکاو در شالوده‌های هر کاربست نقادانه، خواه متأثر از نظریه‌ای باشه و خواه نباشه، یعنی کاری به نظریه‌های نقد نداره. حالا ببینیم که آیا مؤلف در تبیین هدف خودش در این کتاب چقدر موفق بوده که این در کتاب توضیح داده، اینجا هم بحث میشه. بعد تأکیدی که مؤلف و درباره وظیفه اصلی نقد داره در این کتاب، تأکید اصلش اینه که وظیفه اصلی نقد کشف ارزش در متن ادبی یا هنریه، که البته بیشترم بحث هنری رو مطرح میکنه. این کشف ارزش چه مفهومی داره؟ یعنی چقدر ما در مباحث نظریه های نقد و نقد ادبی و هنری دربارش بحث کردیم. ما همه کسانی که توی حوزه مطالعه دارن، خب برای نقد تعریف های متفاوتی بیان شده از گذشته تا کنون که تعریف های متعددی هست. میگم پرتو افشانی بر متن ادبی و هنری، ارزیابی و سنجش یک اثر بر پایه دلایل منطقی، و خود مؤلف هم در مقدمه اینها رو میگه، وصف کردن نقد، دستبندی کردن، بررسی زمینه‌های پیدایش یک اثر هنری، اینها رو وظایف نقد عنوان کردن، تبیین یک اثر، تفسیر یک اثر، تحلیل یک اثر هنری و ادبیه. باز مؤلف تأکید میکنه که میگه مخاطبان نوعاً از منتقدان انتظار دارن که به کشف ارزش آثار مورد بررسی کمک کنن، یعنی برای مخاطب منتقد میتونه کمک کنه که این کشف ارزش کجاها باید صورت بگیره و چگونه هستش. یک تأکید دیگه ای داره که این باز قابل بحث هست که در سراسر سده 20 مؤلف میگه احتجاجات فراوانی برای جدا ساختن نقد از ارزیابی صورت گرفته، که آیا باید ببینیم این شکل هست یا نیست که توضیح قاد. اصلا تفاوت نقد و ارزیابی در کجاست و چیه؟ که این کتاب به این نکاتی که اشاره شد به طور خلاصه پاسخ بده. جالبه که حالا این کتاب ها مخصوصا در 20-30 سال اخیر باید نگاه بکنیم، می‌بینیم که کتاب های خوبی درباره نقد هم ترجمه شده که به مباحث نقد ادبی ما تو جامعه کمک کرده و هم تألیف شده. من یک بررسی کردم، ما نزدیک 120 اثر در این 30 ساله درباره نقد ادبی به فارسی نوشته و ترجمه شده، از کتاب‌های مهمی مثل تاریخ نقد جدید رن ولک تا آثار دیگه‌ای که منتقدان بزرگ هست. یعنی الان از لحاظ مباحث نظری خوشبختانه کتاب‌های خوبی در دست مخاطبان هست که هم بتونن کسانی که در حوزه فرهنگ خودمون نقد ادبی در گذشته در سنت ادبی فارسی و فرهنگ اسلامی و شرق نگاه میکنن، چه اون نظریه‌های ادبی که در فرهنگ غربی هست، کمک میکنه که ما با دقت بیشتری، با به اصطلاح اندوخته‌ای که داریم در مباحث نظری در حوزه نقد، بتونیم با آثار ادبی برخورد کنیم. من تشکر میکنم از خانم دکتر مریم حسینی، آقای دکتر نجومیان که بحث درباره این کتاب رو پذیرفتن و از آقای صالح طباطبایی که مترجم کتاب هستن و نشر نی که این کتاب رو چاپ کردن. امیدواریم ما بتونیم درباره نقد مباحث دیگه‌ای مطرح کنیم، کتابای دیگه‌ای که مطرح میشه و که ببینیم همونطور که این مؤلف میگه فلسفه نقد چیه. آقای صالح طباطبایی توضیح راجع به خود کتاب خواهند داد، بعد آقای دکتر نجومیان و خانم دکتر حسینی صحبت رو ادامه خواهند داد. آقای دکتر نجومیان هم ساعت 6 و ربع یک قراری دارن، باید حتما شرکت کنن. از الان که فرصت هست ما استفاده خواهیم کرد. آقای طباطبایی
بفرمایید.
نه بفرمایید، وقت دارید.
من سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی. کتاب درباره نقد به یه تعبیری درباره نقد نیست، درباره نقد نقده، یا اون چیزی که بهش میگن متاکریتیسیزم یا فلسفه نقد. یه مقداری با این کتابهایی که فرمودند در این 30 سال منتشر شده با بسیاری از اونها متفاوته، چون درباره یک مکتب خاص در نقد هنری صحبت نمیکنه، درباره یک رویکرد خاص صحبت نمیکنه. نوئل کارول یک فیلسوف تحلیلی است و به روش فیلسوفان تحلیلی به مسئله نقد نگاه کرده و در واقع فلسفه نقد رو مرور میکنه. من یک کتابی پیشتر از او ترجمه کردم تحت عنوان درآمدی بر فلسفه هنر، اونجا هم همین رویکرد رو داره در موضوع هنر، رویکرد تحلیلی. حالا کتاب چه میگه؟ من که کتاب رو مطالعه کردم سخت به این باور رسیدم که موضوع بسیار مهمی است. در امریکا از حدود 4-5 دهه گذشته یک گرایشی در میان منتقدان هنر، یا بگم نظریه پردازان مبحث نقد، پا گرفت و اون گرایش این بود که کار منتقد ارزیابی نیست. ارزیابی یعنی چه؟ یعنی حکم دادن که یک اثری خوب است یا بد است و به چه دلیل. آرتور دانتو یکی از پیشگامان این در واقع حرکت بود. استدلال به ظاهر ساده‌ای هم داشتند و روشن. استدلال این بود که ارزیابی امر استحسانی و سلیقه‌ای است و همونطور که اون ضرب المثل انگلیسی میگه که there is no accounting for taste، سلیقه دلیل نمیخواد. بنابراین امری که من میپسندم لازم نیست براش دلیلی اقامه کنم و این دلیلم مفاهمه پذیر نیست، intersubjective نیست و لازم نیست به دیگری اثبات کنم که چرا من این رو خوب میدونم یا زیبا میدونم و دیگری این رو اثبات کنه که چرا خوب نمیدانه. برای اینکه پایه ابجکتیو نقد ارزیابانه متزلزله از لحاظ شناخت شناسی و معرفت شناسی، نظریه پردازان نقد گفتن کار منتقد اساساً ارزیابی نیست. منتقد باید تحلیل کنه، همون کارکردهایی رو که نام بردن، تفسیر کنه، توضیح بده، تبیین بکنه و حد اکثر تفسیر کنه. کار منتقد ارزیابی نیست. این گرایش در مغرب زمین هی گسترش پیدا کرد، به طوری که چند سال پیش از این که یک نظرسنجی در ایالات متحده امریکا در میان منتقدان فعال در زمینه نقد انجام گرفت، بیش از 70% اونها اعلام کردند که کم اهمیت ترین جنبه کار ما ارزیابی است و ما به ارزیابی نباید بپردازیم. نوئل کارول پس از 50 سال استیلای میتوان گفت کما بیش مطلق این گرایش برخواسته و از نقد ارزیابانه دفاع کرده. نقد ارزیابانه همون چیزیست که ما در سنت نقد ازش یاد میکنیم و نقد مینامیمش. واژه انگلیسی کریتیسیزم از واژه‌ای یونانی کریتیکوس گرفته شده و به معنای کسی است که در هیئت داوران رأی رو اعلام میکنه. اگر عقبتر بیان ریشه های این واژه رو ببینین به کرایتریون میرسین که محک و معیاره. جالب اینه و چه ترجمه دقیقیه از کلمه کریتیسیزم واژه نقد ما، چون نقد در زبان ما که از ریشه تازی گرفته شده دقیقا به همین معناست که سکه قلب و غیر قلب رو از هم باز بشناسند. نقد این معنا رو داشته، یعنی در واژش ارزیابی خابیده. در واقع نوئل کارول بازگشته به اون مفهوم سنتی نقد، اما خب کار بسیار دشواری در پیش داره. او باید اثبات کنه که نقد ابجکتیو، که میدونید ابجکتیو امروز دیگه ما ابجکتیو نمیگوییم، ترجیح میدیم بگیم که اینتر سابجکتیو، نقد مفاهمه پذیر، که به غلط دوستان ترجمه میکنن به بین الاذهانی و از این ترجمه های عجیب غریب بی معنا. نقد مفاهمه پذیر که من بتونم شما رو مجاب کنم که این اثر به این دلیل خوبه. این نقد چگونه ممکن است؟ تمام این کتاب در پی در واقع برآوردن این مقصوده، میخواهد نشان بده که نقد ارزیابانه چگونه میتواند واقع بینانه یا واقع نگر باشه، یا به تعبیری مفاهمه پذیر باشه. به نظر بنده که مترجم این کتاب هستم و پا به پای نویسنده پیش آمدم، تا حد زیادی در این کار موفق بوده و شاهد سخن منم واکنش های بسیار فراوانی است که نسبت به این اثر پدید اومده در خصوصا مغرب زمین. کتاب بسیار مهمی است و در واقع من البته میتونم وارد مباحث بشم و خلاصه ای از در واقع حجت یا استدلال نوئل کارول رو برای این مطلب بگویم اینجا، اما به من گفتن که ظاهرا بیش از یک ربع من تصدیق ندم. اجازه بدید که از حضور
فرصت داریم بگیم
دارم. بسیار. پس اجازه بدید وارد قدری ریز مطالب بشیم. نکته اول، موضوع کتاب نقد هنر است نه نقد ادبی. توجه بفرمایید، کتاب در زمینه نقد هنری است. البته نوئل کارول از کسانی است که معتقد است یکی از شاخه های هنر ادبیات و در تمام آثارش این رو به رسمیت شناخت. در اون کتاب درآمدی برای فلسفه هنر هم، در حالی که در مورد فلسفه هنر داره صحبت میکنه، فلسفه ادبیات هم هست. بنابراین این کتاب شامل تمام شقوق هنر هست و ویژگیش اینه. شما در این کتاب، برای اینکه نوئل کارول تخصصش، یکی از دکتراش در مطالعات سینمایی است، سینما پژوهه، شما میبینید چه مثالهای رنگارنگ و فراوانی از انواع هنرها، هنرهای دیداری، سینما، ادبیات، اپرا، توجه میفرمایید، موسیقی، تمام هنرها رو فراوان، مثالهای فراوان داره و مطلبی نیست که این رو مستدل نکنه و در مقام استدلالش به چندین و چند نمونه و مثال ارجاع نده. از این لحاظ هم کتاب در خود اهمیت. اما استدلال او چیست؟ استدلال من که نمیتونم برای شما خلاصه رو در این زمان بگویم، اما شمه ای از استدلال او این است. نوئل کارول معتقده که ما باید مبانی نظری هموار بکنیم و درست بکنیم و بسازیم برای نقد ارزیابانه که واقع نگر باشه. خب چگونه این ممکن است؟ شروع میکنه مغالطه معروف مربوط به مغالطه قصد رو که شقوق و در واقع میشه گفت فروع فراوانی داره، برای اینکه به یک شکل نیست، چندین سه شاخه اصلی داره. این مغالطه قصد اصل سخنش چیه؟ میگه برای اینکه شما بفهمید اثری موفق هست و بخوان حکم بکنید که این اثر خوب است یا بد، یعنی همین نقد ارزیابانه، لازم است شما بدونید که غرض و غایت و هدف پدید آورنده اون اثر چه بوده. اگر به غایتش رسیده باشه، خب اون اثر موفقه، بنابراین میتونیم بگیم اثر خوبی است چون به غایتش رسیده و به این دلیل و به آن دلیل. پس یک راه برای این که ما ما نشون بدیم نقد ارزیابانه ممکن است، این است که بگوییم که ما میتوانیم به قصد مؤلف یا پدید آورنده پی ببریم و اگر قصد پدید آورنده برآورده شده بود، در اون صورت اون اثر اثر خوبی است. خب مغالطه قصد اینجا در واقع راه ما رو سد میکنه و میگوید که قصد هنرمند در ذهن اوست و چگونه شما میتوانید به قصد هنرمندی که مثلا 400 سال پیش 800 سال پیش زندگی کرده و اثری رو پدید آورده پی ببرید. شما به قصد هنرمندان معاصرتون هم نمیتوانید پی ببرید. خیلی از هنرمندان هستند که کارشون رو میبینید، مثلا مثال خیلی مشهورش اثر برجس، انتونی برجس، البته این مثال داخل کتاب نیست، پرتقال کوکی که از روش فیلمی هم ساخته شد. ازش وقتی سوال کردن که شما قصدتون این بوده میخواستید تفلسف بکنید در اینجا، فلسفه بافی بکنید، ایشون جواب داده بود نه، من در شرایطی بودم احتیاج به پول داشتم و در عرض 4 هفته این اثرمو نوشتم، هیچ قصدی نداشتم که در مورد فلسفه خشونت چیزی بگویم. با اینکه تمام منتقدان این رو اینجوری در واقع تفسیر کردن. فیلمی هم که ساخته شده بود، کوبریک ساخت، همین معنا رو انتقال میداد و خیلی با اون فیلم هم خود برجس مخالف بود و میگفت اون چیزی نبود که من میخواستم. خب وقتی این مثال ها رو شما میبینید، چگونه میتوانید پاسخ بدید که ما به نقد ارزیابانه، یعنی میتوانیم به قصد مؤلف پی ببریم؟ برای همین گرایش ضد نیت خوانی، ضد نیت خوانی گرایی که من این اصطلاح رو به کار بردم در این کلاس، بسیار رونق پیدا کرده. بسیاری از منتقدان طرفدار این گرایشن، میگن ما کاری به قصد مؤلف نداریم. نوئل کارول برگشته به یه نوعی قصدی، به تعبیر مترجمان میگوین قصدی گرایی که من ترجمهش کردم به نیت خوانی گرایی، به یه نوعی نیت خوانی گرایی. یعنی ما نیت مؤلف رو میتوانیم بخوانیم. چگونه؟ خب خیلی اینجا مباحث زیاده، فروعات زیاده، شقوق زیاده و جالب اینه که نوئل کارول شبیه بحثایی که ما شنیدیم، بحث طلبه ها که با هم بحث میکنن، یه همچین بحثی داره. یعنی خودش یه حرفی رو میزنه، بعد حرف خودش رو شبهه وارد میکنه، نقض میکنه، بعد جواب میده، بعد به اون جواب شبهه وارد میکنه، جواب میده، تو در تو تمام احتمالاتی که ممکنه به ذهن خواننده خطور کنه اونا رو یکایک بررسی میکنه و پاسخ میده. مجال این اینجا نیست. من عرض کردم شمی رو عرض میکنم. او معتقده به نوعی نیت خوانی گرایی ژانری، یعنی میگوید ما یک اثر رو بر اساس اینکه در چه کاتگوری، در چه مقوله، در چه ژانر، در چه سبک، در چه مکتب، در چه جنبش هنری قرار میگیره میتونیم تشخیص بدیم. برای اینکه جنبش های هنری مکاتب مشخصه هایی دارن و ما بخواب بر اساس اونها است که میتونیم یک اثر رو به یک مکتبی، به یک سبکی، به یک جنبش هنری منسوب بکنیم، حتی اگر مؤلفش زنده نباشه. ما بر اساس این میتوانیم برای یک اثر هنری، بر اساس ویژگی هایی رو که داره، یک مکتب، یک ژانر، یک سبک، حالا بسته به این که در کجا قرار بگیر. آیا لزوماً یک ژانر این رو هم جواب میده که ممکنه یک اثر در چند ژانر، در چند مکتب قرار بگیره؟ چگونه جواب میده؟ خب ژانرها هدف دارن، غایت دارن. ژانر وحشت در سینما یک غایتی داره. اگر ما اثبات کردیم یک اثری به طور انکارناپذیر به ژانر وحشت تعلق داره، حتی اگر نویسندش منکر این باشه که آقا نه، من این کتاب رو در ژانر وحشت ننوشتم، اما تمام ویژگی های ژانر وحشت رو داشته باشه، ما میتونیم اون اثر رو به ژانر وحشت منسوب کنیم. و چون ژانر وحشت اهداف و غایات مشخصی داره، اگر اون غایات برآورده شده باشه ما میتونیم بگیم این اثر موفقه، و اگر برآورده نشده باشه میتونیم بگیم این اثر موفق نیست. کل استدلال به این سادگی است، اما واقعا به این سادگی نیست. یعنی شما کتاب رو میبینید، میبینید که چقدر اینجا پیچش داره و اینها رو با ظرافت و با زبان فوق‌العاده رنگارنگ خودش این رو گشوده و باز کرد. اما این روشی که نویل کارول در اینجا برگزیده برای ما یک رویکرد جدیدی رو نسبت به هنر، و میشود گفت که یک کاربست جدیدی رو در نقد هنری تعریف میکنه. اگر ما رویکرد نویل کارول رو قبول کنیم، مثلا در مورد اینا مطالب خود بنده است، مثلا در مورد نقد یه اثری مثل دیوان حافظ دیگه نمیتونیم مثل سابق عمل کنیم، باید روشمون رو عوض کنیم. چرا؟ دیوان حافظ پس از مرگ او توسط محمد گلندام جمع‌آوری شده، خودش هیچ نقشی در جمع‌آوری این دیوان نداشته. این دیوان مجموعه اشعاری است که در طول یک عمر سروده شده، بنابراین هیچ وقت نمیشه این ادعا رو به اثبات رسون که حافظ از روز اولی که به گفتن شعر مشغول شده بود یک هدف خاص رو پی میجست تا روز آخر عمرش. انسان ها در طول عمر مرتب تغییر میکنند، از این هدف به هدف دیگه میگرایند. اثبات این بسیار دشواره که بخوام بگیم که حافظ از روزی که یک جوان 15-16 ساله بوده و اولین شعر خودشو گفته تا موقعی که به پختگی کامل رسیده یک هدف رو پی می جسته، خودش هم گرد نیاورده. اگر کسی یک دیوانی رو خودش گرد بیاره، خب قطعا با یه هدف خاصی اشعار اون دیوان رو انتخاب کرده، کسی دیگر این دیوان رو گرد آورده. حالا ما چجوری میتوانیم یه ژانری برای این دیوان تعریف کنیم؟ مثلا بگیم این در ژانر رازورزانه هست، در ژانر عرفانی است. چگونه این ممکن است؟ چرا این شعر، این شعر، این شعر به دلایلی عارفانه است؟ اما چگونه میتوان گفت که تمام این اشعار عارفانه است؟ بر اساس دیدگاه کارول این کار امکان ندارد، و بسیاری دستاوردهای دیگر که الان مجالش نیست. من میتوانم بگم که این نظریه چه دستاوردهای عملی داره و چقدر دیدگاه ما رو به نقد عوض میکنه. همینقدر کافی.
خیلی من خیلی ممنون از آقای طباطبایی. بعد استفاده خواهیم کرد بعد از نکاتی که شما طرح خواهیم کرد. آقای دکتر نجومیان بحث را.
خب با عرض سلام خدمت حضار گرامی خانم ها و آقایان، من سعی میکنم که بحثم رو در حدود 20-25 دقیقه مطرح بکنم درباره این کتاب. پیش از هر چیز عرض بکنم که ما همطور که آقای محمد خانی هم اشاره کردن، ما با یک نوع کتابی مواجهیم که با کتاب‌های دیگه در حوزه نقد متفاوته. ما در همطور که آقای محمد خانی گفتن در طی 30 سال گذشته ما کتاب‌های مهمی در حوزه تاریخ نقد، رویکردهای نقد، نظریه‌های نقد و کتاب‌های نقد عملی داشتیم. یعنی این 4 تا هیتر اگه در نظر بگیریم، تاریخ نقد، نظریه‌های نقد، رویکردهای نقد و نقد عملی رو آثار، این مجموعه رو داشتیم. ولی این کتابی که ما امروز می‌خوایم راجبش حرف بزنیم به هیچ کدوم از اون 4 بخش ربطی نداره. این کتاب هم تو که اسمش از در واقع فلسفه نقد هست، بحثش این نیست که رویکرد خاصی را یا مجموعی از رویکردها رو برای ما معرفی کنه. کتابیه که اصلا راجب نفس نقد صحبت میکنه، راجب تعریف نقد صحبت میکنه، برای ما در واقع یک سری مقدماتی رو مطرح میکنه که انگار اون آثار دیگه اونها رو بدیهی یا پیشفرض گرفته بودن. به تعبیری وقتی که ما صحبت از رویکردهای نقد میکنیم، به صحبت از نظریه نقد میکنیم یا غیره، انگار که میدونیم نقد چیه، تعریفش رو میدونیم. خب حالا میخوایم بگیم که نقد مثلا روانکاوانه با نقد جامعه شناختی چه فرقی داره. اینجا این کتاب میاد یه خود میاد عقب‌تر به مسئله نگاه میکنه. خب برای خود من هم توی این سالهای اخیر، دقیقش رو بخواید، اولین باری که این مسئله برای من مطرح شد یه کنفرانس نقد ادبی برگزار میکرد انجمن نقد ادبی در مشهد، که ما اونجا در واقع من بحث رو مطرح کردم به نام فرهنگ نقد ادبی، و راجع به این که نقد ادبی چجوری بر اساس یه سری تعاریف مجموعی از مفاهیم فرهنگی رو هم برای ما برمغان میاره. اونجا منم یک دستبندی این چنینی که کارول کرده، که حالا وارد بحث میشیم، اونجا کرده بودم و برای همین خوندن این کتاب برای من خیلی جالب بود. نکته دیگه‌ای که باز برای شروع مطرح بد نیست بدونید، این کتاب بخشی از این مجموعه کتابیه که راتلج در میاره، همش هم تقریبا شبیه همه از نظر قیافه، که با آن شروع میشه. آن، حالا آن لیتریچر، آن ریلیجن، آن the public, on the belief, on translation, religion. در حد و این در واقع بحث‌های فلسفه مضافیه که میخواد کتاب بیاد و به زبان خیلی ساده مفاهیمی رو در حوزه بشری از یک در واقع پایه شروع کنه، دوباره باز تعریفش بکنه. معمولا این مجموعه رو نویسنده هایی می نویسن که تو این زمینه دیگه مهمترین صاحب نظر هستن تو اون حوزه. از اون مهمتر زبانشون سعی می کنن زبان بسیار ساده ای باشه و همچنین این مباحث رو با دنیای امروز پیوند بزنن. این خیلی مهمه، یعنی ارتباطی بین این مباحث با آنچه که امروز داره اتفاق میفته تو حوزه همون حوزه در واقع ارتباطی برقرار بکنن. خب اینجا از نوئل کرول خواهش شده که این بخش رو تو حوزه در واقع نقد بنویسه. کرول همینطور که آقای طباطبایی به خوبی اشاره کردن یه فیلسوفه و بیشتر فیلسوف هنره و اون رو بیشتر ما تو حوزه فلسفه هنر میشناسیم. خب این فیلسوف هنر اومده و با یه نگاه فلسفی اصلا به مسئله نقد نگاه کرده. کریتیسیزم در غرب، بیشتر کلمه کریتیسیزم در ذهن آرت کریتیسیزم رو به ذهن میاره، یعنی بیشتر ما وقتی میگیم طرف کریتیکه، اونجا منتقد به مفهوم منتقد هنری محسوب میشه و برای همین هم است که بیشتر نگاه کارول این مفهوم در واقع هنری رو در نظر میگیره. گرچه این رو هم بد نیست بدونیم که خب ادبیات رو در جهان غرب بیشتر زیر مجموعه از هنر میشناسن و معمولا در واقع دانش دانشکده‌های ادبیات تدریس میشه که عنوان کلیش هست دانشکده هنر، یعنی Faculty of Arts. خب من از اینجا پس این بحثم رو میخوام شروع کنم. ببینید بحث متن نوشته اول از همه عرض بکنم که با اینکه قرار بر اینه که به زبان ساده باشه و در این در واقع مقدمه اصلی ویراستار مجموعه اینه که اینها قرار به زبان اصلی باشه، واقعیتش اینه که آنچنان هم زبان خیلی ساده ای نیست. یعنی کارول در بعضی جاها آنچنان جمله بندی های عجیب غریبی داره که حالا رشته من انگلیسیه. یک جمله رو در یه جایی میخوندم صفحه 79، هرچی فارسی آقای طباطبایی رو خوندم نفهمیدم و گفتم خوب حتما آقای طباطبایی خوب ترجمه نکردن. رفتم سراغ انگلیسی، انگلیسیش هم خوندم نفهمیدم و بعد واقعا صفحه 79 اون چیز، حالا الان فرصت میترسم که وارد اینا بشم بعد دیگه چیز باشه، همون بالای صفحه 79 میگه که نه بالا نه شایدم پایین کجا، بله همین بالای صفحه 79 میگه اولا با این همه این نگرانی به دو دلیل در نظر مبالغه آمیز می نماید. اولا عموم هنرمندان آثاری را که نوعاً متعلق به مقوله های خاصی مانند گونه های یا جنبش های هنری پدید می آورند، آره یکی که اینجا جا افتاده پیدون، و همین ها هستند که هنرمند را به آرمان های مصرانه تر از خم شدنی موفقیت آمیز ملتزم می سازند. خب من اصلا متوجه نشدم که این منظور چیه. تو انگلیسی نگاه کردم وای انگلیسیش وحشتناکه، یعنی این چیزی که اصلا ایشون گفته من هنوزم این جمله رو نمیفهمم واقعا یعنی چی. حالا میخوام بگم کاری که آقای طباطبایی در دست گرفته کار بسیار سختی بوده، ولی واقعا بی تعارف، من چون با انگلیسی مقایسه کردن متن، واقعا ایشون با دقت فراوانی کار رو ترجمه کردن و این واقعا قابل تحسینه و میخوام بگم که متن ساده ای نیست. اما از این بحث که بگذاریم، حالا وارد بحث اصلیش میشیم. آقای طباطبایی خیلی خوب در واقع فضا رو آماده کردن که من دیگه لازم نباشه خیلی بحثا رو تکرار بکنم. ما با یک استدلالگر تحلیلی روبرو هستیم که دیگه یه خورده ای هم راستش این روزا به قول آقای طباطبایی مدش هم گذشته. دیگه کسی که یک دیدگاهی رو ترک کنه، موارد نقض و شبهات بیاره، بعد اون شبهات رو پاسخ بده، بعد توی اون پاسخش باز موارد شبهات بیاره و این مسیر رو بیاره، یه خورده حالا حداقل برای منی که بیشتر تو فلسفه کنتینانتال درس خوندم، یعنی فلسفه قاره‌ای، اینطور با این نگاه معمولا خیلی آشنا نیستم و خیلی هم علاقه‌ای به این نوع نگاه نداشتم. این اولین چیزی بود که توی ذوق من زد. دومین چیزی که تو ذوق من زد این بود که آقای کرر فکر کنم در این کتاب یه چیز حدود 300 بار میگه که نقد ارزیابی است. این یه جورایی آدم با خودش میگه وقتی کسی این همه اینو میگه شاید خودش هم مطمئن نیستش که داره این حرفو میزنه که نقد ارزیابیه. اما بریم حالا سراغ حرف اصلی. آقای کرول میگه در این کتاب همونطور که گفتن نقد پایه و اساسش بر سرشت ارزیابی شکل میگیره. نقد همیشه باید سره رو از ناسره تشخیص بده. خب برای اینکه این مسئله رو بتونن ایشون ثابت بکنن، در واقع به مجموعی از استدلال ها درس میزنن. اما قبل از این که من به اون استدلال ها برسم میخوام اینو بگم که ببینید واقعیتش اینه که ما منتقدا در بسیاری از موارد ارزیابی رو انجام میدیم، در این مورد شکی نیست، ارزیابی بخشی از کارمونه، بالاخره گزینش خودش یک جو ارزیابیه. یه منتقدی وقتی یه اثر رو انتخاب میکنه، همون انتخابش فقط که من اینو انتخاب میکنم برای نقد و نه یه اثر دیگه، خودش نوعی ارزیابیه، یعنی برای اون اثر نوعی تشخص یا ارزش قائل شده که بر اساس اون بخواد در واقع وارد این حوزه بشه. من اینو قبول دارم، ولی ببینید نکته ای که در واقع مشکل ایجاد میکنه اینه که وقتی صحبت از ارزیابی میشه، کلمه ارزیابی پشتش کلمه ارزش مطرح میشه. خب حالا ما میخوایم بگیم که ارزیابی پیدا کردن نوعی ارزش در اون اثر است. اینجاست که به نظر من کرول نمیتونه حرفشو، یعنی از دید خود من نمیتونه به تمام و کمال ثابت بکنه، به خاطر اینکه وقتی که صحبت از ارزش میشه، اون صحبت از ارزش درونی اثر میکنه و خیلی روی این موضوع تکیه داره که این ارزش یه ارزش درونی هستش یا به قول خودش در جای دیگه ارزش دستاوردی هستش، در حالی که اینو در مقابل یه ارزشی قرار میده به نام ارزش دریافتی. من توضیح راجب این بدم. حرفش اینه که اینایی که این همه توی این 70-80 سال خودشونو کشتن، منتقدا گفتن آقا اولین چیز وقتی که شما وارد در حوزه ادبیات یا هنر میشید، اون چیزی که اون اثر رو میسازه دریافت در واقع مخاطب هست از این اثر، این حرف بیخودیه. یعنی در واقع کرول با این دیدگاه وارد بحث میشه و میگه که ما یک ارزش‌های نهفته ای انگار داریم در متن که این ارزش‌های نهفته رو باید منتقد کشف کنه. ببینید یه مثال خیلی خنده‌داری هم میزنه که به نظر من مثال بیسبالش واقعا خنده داره. میگه که یه مسابقه بیسبالی برگزار میشه، تو این مسابقه بیسبال این مسابقه یک عالمه مخاطب داره، مسابقه هم خیلی خوب انجام میشه. حالا اگر که این مسابقه اصلا هیچ مخاطبی نداشت و این مسابقه انجام میشد، آیا این مسابقه داره ارزش در واقع ورزشی، ارزش درونی نیست؟ یعنی اینجا نقش مخاطب ارزشی نداره. به نظر من این حرف خنده داره. دلیلش هم اینه که موضوع اینه که کسی باید روایتی یا دریافتی، حتی یک نفر از اون مسابقه‌ای که هیچ کس تو استادیوم نبوده باید داشته باشه. یعنی ما نهایتاً اگر که آقای کرول میگن که مسابقه بیسبال انجام شده بدون مخاطب و خیلی هم خوب انجام شده، کی گفته اینو؟ کی بوده اونجا که اینو گفته؟ دقیق میکنید همینجا یه نکته خیلی مهم مطرح میشه، اونم اینه که مسئله شناخت و دریافت اثر هنری این مسئله نیست که به این سادگی بشه در واقع اینو زیر پا گذاشت. همینجاست که اگر ما با بحث دریافت وارد حوزه استدلال ایشون بشیم، متوجه میشیم که پس ما با ارزش درونی نمیتونیم فقط به اثر بپردازیم. این نکته اول. نکته دوم این که این ارزش درونی اثر آیا هیچ ارتباطی با شرایط اجتماعی و فرهنگی نداره؟ یعنی ما هیچ چیزی نداریم که در واقع شرایط اجتماعی فرهنگی برای ما ثابت بکنه که این اثر در واقع ارزشش چگونه است. آیا ارزش ها مفاهیمی هستن که ابدی هستن؟ آیا بدون تغییر هستن؟ آیا مثلا اینکه یه اثر خیال انگیز است در تمام دوره ها خیال انگیزی ارزش محسوب میشه؟ در یک دوره‌ای که مردم به نون شبشون محتاجن نمیخوایم خیال انگیز باشیم اصلا. کی گفته خیال انگیز اصلا باید باشه؟ اصلا چرا باید ادبیات خیال انگیز باشه تو این دوره؟ اگه کسی خیال انگیز بنویسه آدم خیلی بیشعوریه، ببخشید، که این کارو میکنه. پس ببینید ارزش به این راحتی میتونه در یک شرایط اجتماعی و فرهنگی تغییر کنه. اینجاست که مسئله فرهنگ که خود کرول هم در پایان بهش برمیگرده، مجبور میشه بهش برگرده، اینجوری در واقع مورد سوال قرار میگیره. این یه بحثه. من خیلی سعی میکنم سریع برم جلو که بتونم توی این فرصت کم بگم. نکته بعدی که باز کرول مطرح میکنه بحث نیته. آقای طباطبایی به خوبی اشاره کردن که کرول میاد یا این نیت گرایی رو یه عده باهاش مخالفن با نیت، مفهوم این که ما آیا چیزی به نام نیت مؤلف داریم یا نه، که به خوبی آقای طباطبایی اینو الان اینجا مطرح کردن. کاری که کرول میکنه سه تا ادله ضد نیت میاره، بعد اونها رو جواب میده. جواب من با آقای کرول اینه که اون سه تا ادله‌ای که شما آوردید اصلا ادله‌های اصلی بر ضد نیت گرایی نیست. من الان برای شما سه تا ادله دیگه میارم که حالا ای کاش شما اینجا بودید الان به من جواب میدادید که چجونی با این سه تا ادله میتونید با بحث نیت گرایی وارد بشید. توضیح میدم. یک، امروز وقتی که میگن نیت گرایی امری است که دیگه غیر ممکنه و یک امریست که نباید دنبالش رفت و از طریق نیتگرایی به یک ارزش هنری نمیشه رسید، اولین دلیلشون مسئله زبانه. همطور که حالا خودشون آقای کرول میگه که چی برای هر کدومشون اصل میزه، اسم چی میگه، اصل نمیدونم چی، اصل چی، شما چی ترجمه کرده بودید؟ حالا مهم نیست. در واقع منم حالا سه تا دلیل میارم. دلیله، آره دلیل چیز میگه، دلیل دسترس ناپذیری دور و حالا منم میگم دلیل زبان، دلیل ناخودآگاه، دلیل چندگانگی. حالا منظورم چیه؟ یک، خیلی خلاصه، زبان امروز صحبت اینه که زبان به نیت هنرمند خیانت میکنه. خود زبان، خود بازنمایی، یعنی زبان سخن میگوید ولی هنرمند خودش نمیتونه کنترلی یا احاطه‌ای بر زبان یا نظام بازنمایی که داره انجام میده داشته باشه. این در همه اوضاع هستش، حالا تو بعض موسیقی هست، تو بعض یه مسئله‌ایه که خب خیلی ها راجبش حرف زدن. خب این الان یه دلیل خیلی مهمیه که باید راجبش حرف زد. البته من نمیخوام بگم لزوما حرف من درسته، خب این فرصتی میخواد که در واقع در این حوزه باید رفت و برگشتی بشه و نظر بده. من فقط نظر خودم رو مطرح میکنم. پس ما زبان یا بازنمایی مشکل ایجاد میکنه. نکته بعدی اینه که اصلا زبان هم یک مفهوم یک دست نیست. زبان خودش بینامتنه، یعنی زبان خودش درگیر مجموعی از زبانها توی هم هست. پس اینجا شما چجوری میخواید از زبان، چون ببینید آقای کرول برای رسیدن به نیت باید از زبان شروع کنه، باید از بازنمایی شروع کنه. وقتی هم میگیم زبان، منظورم نظام بازنمایی، حالا توی نقاشی اون کمپوزیسیون رنگ هاست و غیره. پس این یک. دو، نکته بعدی که مطرح میشه امروز اینه که اصلا نیت هنرمند او یک نیت خودآگاه فقط میتونه باشه. یعنی هنرمند میتونه راجع به نیت خودآگاهش صحبت کنه، ولی آیا هنرمند میتونه از نیت ناخودآگاهش صحبت کنه؟ آیا هنرمند به کمال احاطه بر ناخودآگاه خودش داره که میدونه داره چی کار میکنه؟ اثر هنری میدونیم که در طی تاریخ خیلی اوقات خلق اثر هنری به دلیل مجموعه از اون امیال و یا سائقهای در واقع روانشناختی هستش که مسئله دومه. پس ناخودآگاه سخن، پس اولی زبان سخن میگوید، دومی ناخودآگاه صحبت میکنه. هیچ کدوم اینا تا اینجا نیت نیست. نیت به مفهوم نیت آگاهانه، حالا روی این آگاهانه هم خیلی تاکید داره کرو. سومین دلیلی که من میارم اینه که اگر ما حتی بگیم که حالا یه هنرمندی هم یه نیتی داره، واقعیتش اینه که هیچ هنرمندی یک نیت نداره. یعنی ما با یک هویت چندگانه مواجهیم که شما در آن واحد میتونید به عنوان حتی در خودآگاه خودتون چندین نیت رو با هم ببرید جلو. حالا اینجا مسئله‌ای که مطرح میشه اینه که خب ما با کدوم یکی از اینها طرف هستیم؟ آقای کرول خودش استاد سینماست. این مسئله تو سینما خیلی پیچیده میشه. سینما رو کی میآفرینه؟ یه اثر، یه فیلم رو کی میآفرینه؟ فیلمساز، فیلمبردار، تدوینگر که به نظر من از همه مهمتر، من همیشه به خودم میگم چجوری یه فیلمساز حاضر راشاشو بده به یک کسی که براش تدوین بکنه. میدونید خیلی کار ما یه جورایی، میدونید که آیزنشتاین میگه، میگه فیلم مثلا روی میز مولا پدید میاد، خلق میشه، اون موقع فیلم برداری نمیشه، اون کسی که اینا رو میاد کنار هم میچینه فیلم رو میسازه. اینو هیچکاک هم میگه. خب پس به این تعبیر اصلا ما با کدوم هنرمند رو، بازیگر و خیلی دیگه، فیلم نام نویس، یعنی ما با یه مجموعه روبرو هستیم. پس اینجا بحث، من خیلی خلاصه بگم که بحث عملیات واقعا هنرمند و نیت گراییش بحث خیلی دقیقی نیست. و وقتی هم که صحبت از ژانر میکنه و میگه ژانر شاید میتونه که همینطور که آقای طباطبایی گفتن ژانر میتونه، من ژانر رو رابطهشو با واقعا نیت نمیفهمم. بیشتر به نظر من رابطه ژانری یک تحلیل ساختگراست که ما اثر رو درون یه منطق ساختی یا روایتی یا ساختاری بشناسیمش و بعد یه اثری رو به اون ملحق کنیم، حرفی که ژونت به بیشمتنیت ازش یاد میکنه. خب از اینا که رد بشیم، بحث بعدی که مطرح میشه اینه که آقای کرول میاد، من تمام اینا رو میگم ولی به نظر من این کتاب بسیار مهمیه، به خاطر که شاید هیچ کس دیگه به خودش این زحمت رو نداده که اول بیاد و بگه که خب حالا بیام بگیم این کنش نقد چگونه کنشیست. اینجاست که در فصل شش جزء نقد یا اجزای نقد کرول میاد و به کنش‌های دیگه در حوزه نقد اشاره میکنه. این کنش‌ها خیلی مهم هستن: کنش توصیف، دستبندی، بررسی زمینه‌های پیدایش، تبیین و تفسیر و تحلیل. به عبارت دیگه حرف کرول اینه که یک نقد همیشه یکی از اینا هست در کنار ارزیابی، یعنی باید یکی از اینا باشه و یه ارزیابی هم باید باشه. خب باز اینجا من چند تا سوال برام طرح میشه. یک، اولین نکته اینه که این دستبندی پنجتایی برای من دو سه تاش معنی پیدا میکنه، چهار تاش، ولی دو تاش واقعا معنی پیدا نمیکنه. ببینید، توصیف یعنی عمل کنش توصیفی، خب یکی از دستبندی های نقده. منتقدها توصیف میکنن یا بخشی از منتقدها. تفسیر دومیشه، تبیین درسته و تحلیل هم درسته، ولی ایشون دو تا مسئله دیگر مطرح میکنه به نام دستبندی و بررسی زمینه های پیدایش. به نظر من اینها رو تو مقاله های کنش نقد نمیشه گذاشت، اینها رو تو مقاله های هدف نقد میشه گذاشت. دقت کنیم، ما وقتی صحبت از نقد میکنیم سه تا نکته رو باید در نظر بگیریم: تعریف نقد، هدف نقد، روش نقد. اینا با هم فرق میکنه. یه موقع از شما میخواید بگید اصلا نقد چگونه کنشیست؟ بله، یکی از کنش‌های مهم نقد توصیفه، یکی از کنش‌های مهم نقد تفسیر، یکی از کنش‌های مهم نقد ارزیابیه. خب اینا تعاریف نقده. اما یه موقع از شما میاد میگید که من برای این کار از چه روشی استفاده میکنم. مثلا برای توصیف از بررسی زمینه‌های پیدایش استفاده میکنم. من بررسی زمینه‌های پیدایش نوعی دستبندی روشی متدولوژیک میدونم که اون با اونتولوژی که در واقع ما داریم صحبت میکنیم مثلا دوتا مبحث جدا میشه. تقسیم بندی که من دارم یکم فرق داره. من تقسیم بندیم توصیف، تفسیر، تبیین و تحلیل هست، در کنارش سه تا تعریف دیگه هم اضافه میکنم. یکی اکتشافه، به نظر من کشف یا اکتشاف در هیچ کدوم از اون چهارتای دیگه به معنی واقعیش نیست، چون میتونه عمل تفسیرگاهی اکتشاف باشه ولی میتونه هم نباشه. پس من اکتشاف رو جدا میکنم. گفتگومندی یا گفتگویی رو اضافه میکنم، همون نکته که آقای طباطبایی هم به خوبی بهش اشاره کردن، مفاهمه پذیری. من خوشحال هستم که یه مترجمی دست به این کار زده که خودش پژوهشگره، یعنی خودش این بحث رو میفهمه. و خب ما تو ایران الان تو حوزه ترجمه مشکلی که داریم که خیلی هستن که کتابها رو برمیدارن و فقط ترجمه میکنن و از این موضوع هیچی نمیدارن. خب این مفاهم پذیری که به خوبی ایشون اشاره کردن، یعنی این گفتگومندی، به نظر من یکی از کارهای کنش‌های نقد امروز. خیلی از منتقدا کارشون گفتگو با متن هستش و در این رفت و برگشت گفتگویی میخوان یه نگاه دیالوژیک هست، میخوان در واقع نقد کنن. و نهایتا تعریف سوم من که به این تعریف های کرول اضافه میکنم، تعریف تعارضیه. یعنی نقد، منتقد میتونه نقش تعارضی نسبت به متن داشته باشه، در با متنش در تعارض باشه، که اینها خیلی از نقد های مثل نقد های مکتب فرانکفورت، نقد های دیکانستراکتیو و غیره توی این حوزه قرار میگیرن. نکته بعدی اینه که برخی از این کنش های نقد که آقای کرول بایش میگه که اینها لزوماً باید در کنار ارزیابی باشن، یه اشکال دیگه هم پیش میاره. اینم که برخی از اینها واقعاً نمیتونن با ارزیابی همراه باشن. مثلا نقد توصیفی به اعتقاد من اصلاً از اونجایی پدید آمد تو حوزه نقد ادبی که دقیقاً با کنار گذاشتن ارزیابی توصیف آمد. اینکه حالا شما توصیف و ارزیابی رو در کنار هم میگذارید دوباره توی این مبحث برای من قابل درک نیستش. به تعبیر میتونیم اینطوری بگیم کارول نوعی از نقد نوع آمریکایی رو به اضافه برخی از اون دیدگاه‌های نقد فرمالیستی رو دوباره میخواد زنده بکنه و از اون به نقد ابجکتیو یاد میکنه و اینجاست که خیلی مشخصه که در واقع به اون دیدگاه در واقع تعلق داره و از این زاویه به نظر من قابل بحث و تر هستش. خب من حرفمو میخوام با این موضوع تموم بکنم برای که وقتم هم تموم شده، با این نکته تموم بکنم که ببینید یه بخش دیگه کوتاه یه چیز دیگه بگم و بعد برم سراغ اونم، بحثیه به نام متعلق نقد. آقای طباطبایی ترجمه کردن یعنی آنچه که نقد روی آن انجام می شود، آن چیزی که نقد بر او وارد می شود. خب متعلق، خب اینجا سوال این پیش میاد، صحبتی که خودش در واقع مطرح میکنه، میگه خب آنچه که مورد نقد قرار میگیره اولین نکتهش اینه که چه چیزی واجد شایستگی نقد هستش. بحث شایستگی رو مطرح میکنه. باز به نظر من اینجاست که یک مسئله پیچیده پیش میاد، اونم اینه که کارول میمونه بین اینکه این شایستگی رو چه کسی باید تعیین کنه. آیا این شایستگی رو هنرمند تعیین میکنه، خود هنرمند تعیین میکنه؟ آیا این شایستگی رو مخاطب تعیین میکنه؟ آیا این شایستگی درون متن؟ ما سه تا بیشتر که دیگه نداریم، حالا بیشتر نداریم که در واقع چهارمی رو اون چیزیه که امروز میگن تو مطالعات فرهنگی، اونم اینه که شایستگی رو گفتمانهای فرهنگی تعیین میکنن، به ما میگن که در واقع زمینه‌های فرهنگی به ما میگن که چه چیزی شایسته است و چه چیزی شایسته نیست. کرول خیلی ساده و راحت باز از هنرمند یاد میکنه، همونجا که بحث نیت رو میگه، میگه خب اینجا هنرمند باید بگه که چه چیزی شایسته است. خیلی عجیبه این حرف، به خاطر اینکه چگونه ممکنه ما همینطوری که مثال خیلی خوبی که آقای طباطبایی زدن از آنتونی برجس و پرتقال کوکی، خب میتونه یه هنرمندی واقعا شایستگی اثر رو خودش هم یا نمیدونه یا خودش رو به نفهمی بزنه، بگه من نه اینا رو من اصلا منظورم اینها نبوده، بعد اونجا تکلیف چه خواهد بود؟ پس من به نظرم میاد که اینجا هم در واقع کرول دوچار یک تناقضی میشه. در نهایت بحثم رو با این حرف میخوام تموم کنم که کتابی که ما پیش رو داریم کتاب بسیار مهمیه، به خاطری که همتا ندارد، خیلی رک، همتا ندارد تو غرب، ندارد تو ایران که هیچی، تو غرب ندارد. یعنی شما تو غرب هم کتابهای فلسفه نقد خیلی کم میبینید و از این جهت یک کار خیلی با ارزش و مهمیه، ولی به همین دلیل که اتفاقا همتا ندارد باعث میشه که کتابایی که همتا ندارن این رفت و برگشت های نظری خیلی توشون انجام نشده. یعنی به این مقوله انقدر کم پرداخته شده که حالا سوال اینه که واقعا اگر که تو این زمینه ده ها جلد صدها جلد کتاب دیگه نوشته میشد و افراد دیگه ابراز نظر میکردن حتما این مقوله بهتر شناخته میشد. من اعتقادم اینه که مقوله بسیار مهمیه. اعتقادم اینه که علاوه بر آنچه که آقای کرول گفته باید به دو تا نکته تو فلسفه نقد خیلی دقت کرد، یا شاید سه تا نکته بذاریم بگیم. یک، مسئله رابطه نقد با مسئله اخلاق و فرهنگ، یعنی اینکه ما نقد رو باید همیشه در زمینه‌های فرهنگی و اخلاقی بشناسیم. مثلا من نگرانیم اینه که چگونه نقد ادبی توی ما در واقع تعاملات اخلاقی ما در ایران مورد سوء استفاده قرار میگیره، مورد بدفهمی قرار میگیره و این یه مباحثیه که واقعا آقای کرول اصلا بهش هیچ نپرداخت. دومین نکته اینه که نقد باید حتما با مباحث نظری هم ارتباط پیدا بکنه. اینجا هیچ اسمی آقای کرول از مباحث نظری نمیبره. خیلی از این تعاریفی که ایشون میکنه مثل تفسیر، البته هیچ که واقعا نمیشه گفت هیچ، یه جایی به مکتب دریافت مثلا اشاره میکنه، ولی واقعیتش اینه که به ما نمیاد بگه که اگر توصیف من میگم، اگر تفسیر میگیم، اینا هر کدوم برمیگرده پشتش مدل‌های نظری وجود داره که در واقع در حوزه نقد باید بهش پرداخت. من گفتم سه تا، چون یکی منظورم اخلاق بوده، یکی فرهنگ، اگه اینا رو از هم جدا بکنیم. نهایتاً نقد ادبی باید درون گفتمانهای اجتماعی تعریف بشه به اعتقاد من و باز تعریف بشه و هیچ کس به نظر من نباید ادعا بکنه که نقد ادبی یک تعریفه. نقد ادبی در حوزه‌های گفتمانی متفاوت در واقع تعاریف متفاوت داره. متشکرم.
خیلی ممنون از آقای دکتر نجومیان. یه نکته ای رو آقای طباطبایی اشاره کردن راجع به نیت‌خوانی و فیلم یا نوشته آنتونی برجس اشاره کردن و بعد آقای دکتر نجومیان حالا تو غرب هست. ما تو اثر ادبی هم من خودم خیلی دیدم، اصلا مثلا یه نویسنده که اثرشو می نویسه رمان منتقد میاد، نویسنده میگه ای من نمی‌دونستم که همچی چیز رو میخوام بگم. یعنی بارها مواجه شدم اولیم که نیت خانی میگه اصلا من اصلا تو این آقا نبودم شما گفتی. یعنی اینا خیلی مباحثی که قابل بحثه و میشه دربارش بحث کرد و بحث پایان ناپذیری در این حوزه ها داره. خانم دکتر حسینی شما بفرمایید که
چون یادداشتی به نظر آمد آقای طباطبایی
بفرمایید شما اگه نکته ای
آقای دکتر نجومیان استاد بنده هستن و من استفاده می کنم همیشه الان بیشتر داشتم یاد می گرفتم. عرض کنم که یه نکته ای در مورد ارزش دریافتی و ارزش دستاوردی کارول گفته، اجازه بدید من یه اشاره‌ای به اون بکنم که اون بازی بیسبال مشکلش حل شه لااقل فعلا، چون شما ریز ریز کردیم کارول رو. عرض کنم که در کارول معتقده که ما دو جور ارزش اثر رو میتونیم بررسی کنیم. ارزش دریافتی به تعبیری اون ارزش زیبایی شناختی است که مخاطب، البته خود نویسنده هم خود مؤلف هم یه نوع مخاطبه چون خودش هم اثرش رو دریافت میکنه، مخاطب اثر از یک اثر دریافت میکنه، مثلا خوشش میاد، لذت میبره، میگه چقدر زیبا بود، چقدر خوب بود، اون ارزش دریافتیه. کارول میگه در نقد نباید به ارزش دریافتی بپردازیم، باید ارزش دستاوردی مورد نظرمون باشه و در مورد این استدلال میکنه. ارزش دستاوردی چیست؟ ارزش دستاوردی این است که آیا پدید آورنده در کار خود موفق بوده یا نه، صرف نظر از این که مخاطبان چه برداشتی چه دریافتی داشتن. این باید یه ملاک داشته باشه و میگه ملاکش این است که آیا به هدف رسیده یا نه. بازی بیسبال منظورش اینه، میگه فرض کنید که هیچ تماشاگری برای بازی بیسبال نره که بگن چقدر بازی خوب کردن، اما خودشون میتونن قضاوت کنن که آیا ما قرار بوده بازی بیسبال چه بازی باشه، بازی باشه که خیلی هیجان داشته باشه، چند گل زیاد داشته باشه. توجه میکنی خود اونها میتونن قضاوت کنن که آیا ما به هدف یک بازی خوب دست پیدا کردیم یا نه، یه بازی الکی بوده، یه بازی ضعیف بوده. حرفش در مورد بازی بیسبال این بود که اگر در واقع کسی هم تماشاگری هم نباشه، این ناظر به همون مفهوم ارزش دریافتی و ارزش دستاوردی است. در مورد این جمله عجیب و غریبم که فرمودن که ضمن تصدیق که این جمله عجیب و غریبه، اما قبلش در مورد رقص صحبت میکنه و میگه که جمله اینه که این نگرانی به دو دلیل در نظرم مبالغه آمیز مینماید. اولا عموم هنرمندان آثاری را نوعا متعلق به مقوله های خاصی مانند گونه های جنبش های هنری به یاد می آورند و همین ها هستند که هنرمند را به آرمان هایی مصرانه تر از خم شدنی موفقیت آمیز ملتزم می سازند. یعنی اگر در قبلش در مورد رقص میگه که اگر یک رقاصی در پایان رقص دیدید که معمولا خم میشن و تعظیم می کنند، میگه مقصودش اینه در واقع. البته جمله همونطور که فرمودن جمله، یعنی اصلا این ایراد رو بر این کتاب، تمام منتقدانی که بر این کتاب نقد نوشتن در مورد نثر کارول در اینجا در این کتاب ایراد وارد کردن و گفتن که دو تا ایراد اصلی داره، که بسیار تکرار مکررات داره و دوم این که جملات کلمات رو هم میلغزند. تعبیر این بود، استامبل اوور ایچ آدر، همچین تعبیری
روی هم میلغزن کلمات و این مشکل واقعا در این کتاب هست و متن در بسیاری جاها خیلی روشن نیست و بنده تا اونجایی که تونستم پانوشت زدم. اما نکته‌ای فرمودند خیلی مهم در مورد در واقع ادله مربوط به کشف نیت مؤلف. نکاتی که سه تا نکته‌ای که فرمودند کاملا جای بحث داره و بعد نوئل کارول بیاد با شما در اینجا بحث کنه و همونطور که گفتن این موضوع بازه و همچنان جای بحث هست و بسیارم قابل توجهه، برای خود بنده خیلی قابل توجه بود. و بالاخره اون مسئله فرهنگ رو کارول در پایان کتاب خیلی مختصر خودش اشاره کرده، شاید در دو صفحه، و این نقص رو در واقع واقعا همینطور هست که شما میگید. بله من عرضم تمام شد.
ممنون از آقای طباخ. اون دو تا سن بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت حضار محترم، تشکر می‌کنم از همکاران، از نخست به حال آقای محمد خانی که این کتاب رو پیشنهاد کردن به من که احتمالاً پیشنهاد حالا آقای نجومیان یا آقای طباطبایی باشه. واقعا لذت بردم، همونجور که آقای نجومیان هم فرمودن یکی از بهترین کتابهایی بود که توی این سالهای اخیر خونده بودم. به چند دلیل، یکی محتوای فوق‌العاده جالبی که داشت، حالا بحث در این که حالا بگیم آقای نجوم می‌فهمن تک بود یا این که به هر حال موضوع تازه بود، خودش بحثی از حالا ان شاءالله مفصل تر صحبت بکنیم. بعد دوم ترجمه فوق‌العاده‌ای که واقعا نمیدونم از کجاش بگم براتون که اجاب آور بود این ترجمه، واقعا دستمریزاد میگم به آقای طباطبایی. حقیقتا من نخونده بودم تو سال‌های اخیر چنین ترجمه‌ای رو. بسیار سلیس و روان بود. من حتی یک جمله، اون جمله که آقای نجومی من گفتن، من فهمیده بودم. خیلی البته چندین بار خوندم، همونجور که آقای طباطبایی خوندن. واقعا کتابی است که من فکر کنم باید حداقل دو یا سه بار شما هر جمله رو بخونید تا بتونید متوجه بشین و این متن پیچیده رو چگونه ایشون تونسته بودن به این فارسی روانی برگردونن واقعا اجاب آور بود برای من هم. من البته متن انگلیسی رو نداشتم، ولی صفحاتی رو که تونستم تو اینترنت گرفتم، از ریویو هایی که روی کتاب نوشته شده بود خوندم بعضی مطالب رو، من می‌دیدم معادل سازی ها فوق العاده است. یعنی من فکر کنم در جلسه نقد این کتاب بیش از هر چیزی که از آقای کارول بگیم، باید از آقای طباطبایی بگیم که این کتاب رو برای ما برگردوندن به فارسی، فارسی صریحی که واقعا فوق‌العاده من لذت می‌بردم. وسواسی که توی معادل سازی داشتن برای من جالب بود. مثلا اون پلات رو دیده بودن که در به فارسی معادل سازی هایی که کردن پیرنگ ترجمه کردن، ایشون لغتنامه ده خدا رو دیده بودن، بیرنگ گذاشتن جای اون کرده. حالا اینجای بحث داره، چون خود نیرنگ هم هست. آقای طباطبایی دو تا واژه است که در فارسی تقریبا 1000 سال پیش به عنوان طرح و پلات به کار می‌رفت، یکی نیرنگ یکی بیرنگه که صنایعی داره. یعنی در حقیقت اولین بار هم، اولین جایی که استفاده میشه در شعر فارسی توسط صنایعی هست.
پیرنگ شما دیدین؟
پیرنگ رو آقای دکتر شفیع کتکنی به کار بردن و گفتن که نخیر اصلا پیرنگ نداریم. ما تو متون به اصطلاح قدیمیمون فقط به این مفهوم طرح نیرنگ، نه نیرنگ. بعضی چون فکر کردن نیرنگه گفتن پس حتما این نیست، نیرنگه و بیرنگ هست. البته در باب اینکه کدوم درسته هنوز بین مثلا اهل ادب اختلاف هست، چون تو نسخه های خطی که من داشتم نیرنگ بود، در نسخه های خطی مثلا مدرس بیرنگه. شواهدی هم که مرحوم ده خدا میاره در لغتنامه، من اتفاقا به خاطر یاد داشته شما ذیل لغتنامه رو هم دیدم، خود ده خدا هم می نویسه بیت رو از حافظ هم که نقل میکنه به عنوان این به اصطلاح شاهدی که میاره، میگه این در نسخه قزوینی نیرنگ، من بیرنگش کردم. خودش میگه، میگه تا چه خواهد کرد با ما آب و رنگ عارضت، حالیا نیرنگ نقشی خوش برابر انداختی. تو نسخه قزوینی بدبینی هست. ده خدا چون فکر میکرده بیرنگ حتما باید باشه، میگه من این رو بیرنگ کردم. این خودش جا به جا میکنه. این دقت ها فوق العاده است. یعنی من حواشی رو که میدیدم، حواشی آلمانی که نشان دهنده تسلط ایشون بر فلسفه هنر بود، برام فوق العاده و بسیار مشتاق این بودم و هستم که اون کتاب درآمدی بر فلسفه هنر رو هم حتما به دنبال این خواهم خوند. نمایه‌ای که تهیه کرده بودم من جا به جا ازش استفاده می‌کردم، چون وقتی مثلا بحث چند مقوله‌ای پیش می‌آمد، خب می‌خواستم ببینم این معادل چه واژه‌ای بوده، پلورال کاتگوری که حالا خودشون هم استفاده کردن توی صحبت‌هاشون، بحث ابجکتیو سابجکتیوی که خب حالا توی متن بود، واقعا نباید نادیده بگیریم حضور ایشون رو در این متن. و من فکر می‌کنم که خود آقای کرول هم شاید به خوبی ایشون نتونسته مطالبش رو بیان بکنه. اما در باب خود کتاب، همونجوری که گفتم، باز برای من بعد از خوندن این همه کتاب نقد کرده، بیشتر خوب به خاطر رشته خودم نقد ادبی رو میخونم، تقریبا شاید همه رو خوندم در حوزه رویکردها، نقد عملی، نظریه ها، اولین باری بود که خب کسی به خود بحث نقد پرداخته بود و اینکه ما در حیطه نقد ادبی چه کار میکنیم. من به عنوان حالا شاید تعدیل کننده صحبت‌های آقای نجومیان میخوام یکم بگم که من چقدر از این کتاب از چه جهاتی استفاده کردم. البته بسیار از نقاطی آقای نجومیان گفتم من صحه میگذارم و تایید میکنم، حالا راجعش هم صحبت میکنم. اما اون چیزی که دستاوردهایی که برای من داشت این کتاب و احتمالاً فکر میکنم که میشه ازش استفاده کرد، تفاوتی بود که ایشون در حوزه انواع نقد میدیدن، یعنی نقدی که ارزیابی میکنه با نقدی که تفسیر میکنه. خب من اینو در حقیقت میتونم تو دو تا به قول خودش کاتگوری، دو تا مقوله جای بدیم، یعنی دو تا دسته بزرگ از رویکردهای نقدی که الان داره در جامعه خودمون صورت میگیره. یه سری نقدهای تفسیری بر متن که ما خب الان اگه شما کتاب رویکردها رو ببینید میگیم که نقد جامعه شناسی، نقد فمینیستی، نقد نمیدونم سیاسی، نقد نظریه دریافت و انواع اینها. اگر که ما تعریفی که کرول میکنه از نقد به عنوان ارزیابی، یعنی مفهوم اولیه که در حقیقت میخواد دوباره زنده بکنه که به خوبی آقای طباطبایی هم اشاره کردن که از خود واژه نقد چقدر قشنگ مفهوم سر از ناسره رو میگیره و مفهوم یونانیش رو ادامه میده، اگر ما واقعا ارزیابی و ارزش‌گذاری هدف منتقد باشه، بدیهیست که اون وقت بسیاری از این رویکردهای متنی در حوزه ارزیابی قرار نمیگیرن. چون زمانی که ما داریم نقد مثلا اسطوره‌ای میکنیم یا نقد جامعه شناسی مطرح میکنیم یا نقد نمیدونم فمینیستی میکنیم، داریم ارزش‌های متن رو و در حقیقت به اصطلاح متن رو تفسیر میکنیم. من بوفکور رو مثال میارم. الان وقتی شما به مجموعه نقدهایی که الان خب به صورت مقالات متعدد توی مجلات منتشر شده، حالا برای این کتاب کتاب‌های دیگه ببینید، همه منتقدان در این فکر هستن که خب بگن این کتاب چی داره میگه و نویسنده غرض و نیتش از نوشتن این کتاب چی بوده، دنبال این میگردن. اما در نهایت به ارزیابی نمیرسیم و نمیایم بگیم که صادق خدیات خوب نوشته این کتاب رو یا بد نوشته، یا اگه از فلان نماد استفاده میکرد شاید بهتر بود و این موضوع با غرض او هماهنگ نیست و کمتر میپردازیم به این که ارزش های این متن کجا هست. ما تا همه تلاش میکنیم تا بگیم متن چی داره به ما میگه. حالا حتی از بوفکور میگذرم، چون متن سمبولیکه و نمادینه و قطعا خب تفسیر و تعویل در اون لازم هست. حتی ما با رمان‌های مدرن و پسامدرن هم که امروز روبرو میشیم، مثلا مثال میزنم براتون، فرض میکنم این کار احمد غلامی جرجیرکش رو اگر خونده باشه، رمان کوچیک فضایی که معصوم ده، خب وقتی مخاطب اون رو میخونه لذت میبره، میتونه ارزش‌های متن رو بگه که این راجب چی داره صحبت میکنه، بگه که چه خوبی‌هایی داره. اما اگر من به عنوان منتقد تعیین بکنم که مثلا این رمان در نوع رمان مدرن قرار میگیره و یا این رمان و دیگر رمان و دیگر رمان، بعد میتونم حکم بکنم که در کشور من اصلا رمان مدرن نوشته می میشه یا نمیشه و بعد حکم میکنن به این که آیا رمان مدل در ایران، یعنی در این ارزیابی برسم و ارزش گذاری برسم که اصلا رمان مدل در ایران وجود داره یا نداره و امثال این پرسش ها، من گمان میکنم که اینا یه چیزی فراتر از اون چیزیه که ما الان در حوزه نقد داریم بهش عمل میکنیم و اون نقد در حقیقت تفسیریه که عموما وجود داره. یعنی ما به نقد ارزیابی و ارزش گذاری که یه پله بالاتر از نقد تفسیری است نرسیدیم. همونجوری که کرول هم میگه اجزای متن منهای یک که منظورش ارزیابی هست، ما در حقیقت تا اون مرحله تفسیر رو جلو میریم، آنالایز رو جلو میریم، اما تو مرحله ارزیابی میمونیم. این چیزیست که عموما تو نقدهای ما تو سرزمین رایج هست و البته من این موضوع رو صحیح میگیرم که واقعا حالا روشایی که کرول میگه برای این ارزیابی که دو تا در حقیقت شعار داره تو کل این کتاب که آقای نجومیان هم اشاره کردن، یکی اون مثلا کاتگوری ژانر سبک جنبش هست که متن ادبی در مثلا در مقایسه با مشخصات اون قرار بگیره و دیگر بحثی که داره روی ارزیابی غرض و نیت هنرمند هست، این که آیا این ارزیابی با این دو روش که ایشون تاکید میکنه انجام میشه یا نه، من کاری الان فعلا ندارم، ولی این پیشنهاد، این در حقیقت نگاه نسبت به متن که ما داریم تفسیر میکنیم و ارزیابی نمیکنیم و هویت نقد پوشیده مونده توی این سالها حداقل تو سرزمین ما، آقای کرول میگه که تو هم در حقیقت در قرن 20 ادعا میکنه اصلا میگه در قرن 20 نقد دیگه وجود نداره، شاید پرویرا هم نگفته باشه. نکته دیگری که باز شاید من حقیقت وقتی که کل کتاب رو بر خودم خلاصه کردم و خواستم جمله های کلیدی ایشون رو البته جمع بکنم و بگم که برای من هم خب همونجوری که آقای نجومی گفتن خیلی جالب بود که ایشون این همه راجع به غرض هنرمند میگه در پایان فصل 2، در پایان فصل 3 جا به جا در مقدمه، اما وقتی میخواد نتیجه نهایی رو بگیره و بحث خودش رو تموم بکنه، واقعا من به حیرت موندم که چطور فقط راجع به حیات فرهنگی 2 صفحه صحبت میکنه و این مثال های جالبی میزنه، البته بحث های جالبی میکنه، اما خیلی کوتاه، خیلی مختصر و عجیب اینه که وقتی میخواد نتیجه بگیره که نقد از چه طریقی و نقد خوب چه نقدی هست و منتقد خوب چه نقدی هست، 3 تا در حقیقت مقوله رو مطرح میکنه: نیت هنرمند، دستبندی و مایه اجتماعی هنر. ولی کل کتاب حقیقتا در باب غرض و نیت هست و دستبندی هست، اما در باب مایه اجتماعی هنر تقریبا هیچ صحبتی نمیکنه. مثال هایی که میاره بسیار مثال های به نظر من قابل بحثه، همونجوری که گفتن مثلا نمازخوانی سیستین میکلانج رو مقایسه میکنه با یک داستان و میگه خب این بدیهی برای هر کسی که این نمازخانه خب خیلی اهمیت فرهنگی بیشتری داره، بعد خودش متوجه مقایسهش هست که با داستان نمیشه، بعد دوباره میگه که خب از چرا نه اصلا نه یعنی توی دو تا کاتگوری یا ژانر مختلف، نه اگه در یک مثلا ژانر هم بخوایم بگیم اصلا ما نباید بگیم کدوم خوب داره کدوم بدتره، بعد میگه نباید بعد بگیم برای اینکه حیات فرهنگی مهمه باید تو به اصطلاح هنرها روشن بشه که در چه فضایی شکل میگه. اینا به هر حال به نظر میاد با علارغم این که خیلی فیلسوفانه و به قول آقای طباطبایی روحانی مآبانه و ملا مآبانه تلاش میکنه تا گفتگو رو در متن داشته باشه، اما خیلی جاها میبینیم که حرف خودش در حقیقت آینه ذهنیش هست و همون رو هم نهایتا باز تأیید میکنه و تاکید میکنه و جواب منتقدان خودش رو خودش میده، گاهی بدون اینکه آدم احساس میکنه که با یه غرض ورزی همراه هست. اما چند تا نکته مهم دیگری که من فکر میکنم که راجع به مثلا این کتاب به نظرم آمد میشه ارزش هاش رو حالا خود چیزی که ما ازش استفاده بکنیم، درسته که بحث ارزش دستاوردی در برابر ارزش دریافتی از نظر کرول خیلی بیشتره و نظرش این است که ارزش دقیقا جملهش هست، ارزش دستاوردی مقدمه بر تعیین نوع ارزش دریافتی است که توضیحش آقای طباطبایی دادن، مبنی بر این که در حقیقت ارزش دستاوردی همون هنره، اون دستاورد هنریه و ارزش دریافتی در رابطه با مخاطب معنا میشه، یعنی که من از این متن آیا چگونه لذت بردم، من از این متن چه فهمیدم، آگاهی واژه جالبی به کار میره، آگاهی جانبخش، آگاهی مفهوم آگاهی افزایی که برای آگاهی افزایی که برای مخاطب پدید میاد چگونه است. من فکر میکنم که درسته که میتونیم ایراداتی برای این تعبیرات بگیریم، اما میتونیم در نقد بعدن از اینها استفاده بکنیم. یعنی خود دستبندی و طبقه بندی که میده کرول که باعث میشه که آقای نجومیان بگه نه من این دوتاشو قبول ندارم، دوتای دیگه بهش اضافه میکنم، این خودش در حقیقت از ارزش‌های این کتابه. که من خودم بازی پیشنهاد دیگری هم دارم، یعنی فکر میکنم شاید اگر به نگاه من باشه یک کمی تغییر توش میدم، که البته حتما با آقای طباطبایی مشورت میکنم در این موضوع. چون حقیقت این است که وقتی نقد میکنیم همون مرحله اول دیسکریپشن و توصیفش بدیهی است، خب ما باید مطابق در حقیقت منظر نقدی که وارد میشه متن رو توصیف کنیم، خیلی مفصل میپردازه به این قضیه. بعدش که در حقیقت بحث کلاسیفیکیشن و دسته‌بندی رو مطرح میکنیم که نبریم تو چه کاتگوری قرار بگیریم، زمینه‌هاش تو توصیف مطرح میشه. بعد بحث که آقای نجومیان میفرمایند که قبول ندارن در حقیقت کانتکستوالیزیشنش یا عنوان که شما گذاریم بررسی زمینه‌های پیدایش اثر که آقای نجومیان فهمیدن من اینو نمیذاشتم در مد. من وقتی این قسمت رو میخونم خیلی برام جالب بود چقدر شبیه روشیه که مفسران در تفاسیر قرآن استفاده کردن. و اینو اگر تو مثلا بله با مثلا نوبه اول و نوبه ثانیه و نوبه ثالثه میبودی در کشف الاسرار مقایسه کنیم، میبینیم دقیقا همین کاریه که مفسران ما کردن. این نوبه اولش توصیفه، خب میگه که مثلا این آیه های مدنی مکیه، نمیدونم چند آیه داره، اطلاعات کلی راجع به متن میده. بعد راجع به این صحبت میکنه که خب شأن نزول آیه چیه، که اینا رو ما البته حالا این اصطلاح رو ما توی تفسیر قرآن تفسیر و تأویل به کار میبریم، که من نگاه کردم در حقیقت معادل اینترپریتیشن شما تفسیر گذاشته بودید، من فکر کردم شاید اونجا میتونستیم تأویل بگذارید. بله، پیشنهادم این بود که اون مرحله اول رو در حقیقت که تبیین نام گذاشتن تفسیر میذاشتیم. اگه بخوایم معادل در حقیقت تفاسیر خودمون بگیم، مرحله اول تفسیره که در حقیقت راجع به اتیمولوژی صحبت، اتیمولوژی واژه صحبت میکنه، اشتقاق واژه، نمیدونم تاریخچه ظهور واژه و امثال اینا صحبت میکنه. بعد راجع به این صحبت میکنه که این دلالت متنیش چجوری، ما دقیقاً در مفسران قرآنی هم داریم، چیزی که حالا بعداً توی در حقیقت بحث تأویل میرسه که کرول میگه که میاد و حالا اون واژه جمله رو در متن دلالتاشو بررسی میکنه و کار در حقیقت نهاییش که حالا با عنوان تحلیل ازش یاد میکنه تو اون قسمت قبل از ارزیابی این است که در حقیقت با آیکون شناسی، با نماد شناسی، با نشانه شناسی متن که در مرتبه تبیین و تفسیر از نظر در حقیقت آقای کارول اتفاق میفته، بتونه به یه تحلیل نهایی نسبت به متن برسه که دقیقاً میشه این رو مطابقش دونست با روشی که ما در تفسیر متون قرآنی استفاده میکنیم، روشی که مفسران دارن. خب البته به هر حال تفسیر و تأویل ما، من همونجور که آقای نجومیان گفتن به نظرم می آمد که وقتی باید بحث اینترپریتیشن میشه خیلی ما کاستی نظری داشتیم اینجا، چقدر بحث هرمنوتیکی میتونست اینجا جالب باشه، چقدر میتونه زمینه های در حقیقت لایه های متنی رو مطرح بکنه که مطرح نمی کنه. و به نظرم میاد، البته من نمیخوام ایراد ازش بگیرم، یه چشمانداز کلی رو داره از نقد میده که جا رو داره باز میکنه و راهی رو داره باز میکنه برای اینکه حالا ما بتونیم تو این مسیر، شاید هر کدوم از این مراحل به نظر من قابل بررسی است، قابل تدقیق، اینا رو میشه روشن‌تر و بدیهی‌تر طبقه بندیش کرد. حالا 5 تا 4 تا 3 تاش خیلی مهم نیست، مهم این است که حالا یعنی که زمینه‌های پیدایش اثر رو ما ببریم تو خود دل همون تفسیر، چون دقیقاً در تفسیر قرآن این اتفاق میفته، همون چیزی که آقای نجومیان گفتن، ما شأن نزول آیات رو توی بحث تفسیر خودمون داریم، اما تأویل و حالا اون فهم قرض، حالا اینجا کرول میگه هنرمند و فهم قرضمندیش یا اون در حقیقت هدفی که متن دنبال میکنه، و البته خودش هم بازی میگه بعضی متن اصلا هیچ هدفی دنبال نمیکنن، پس ما چه خودش میگه، خودش هم باسخ میده مثلا دنبالش چه نیتی در متن بگردیم و امثال اینها، در حقیقت خیلی قابل بحث هست. و البته خب اگه خود آقای کارو به قطع اینجا میشد مسئله رو خیلی روشن‌تر ادامه داد. دیگه فکر میکنم از یادداشت هایی که داشتم خدمتتون عرض بکنم، و من فکر میکردم وقتی میرسم به بحث واقعا ایوالویشن خیلی حرفای جدیدی میخواد بزنه، و یعنی تقریبا تمام اشتیاق من به این بود که فصل آخرش رو چجوری میبنده. واقعا فکر میکنم که نتونست تمام بکنه، یعنی فصل سومش بسیار فصل خوبیست که بعضی نکات رجوع هنرشناسیش برای من جالب بود. مثلا حالا جمله‌ای رو براتون نقل میکنم که خود خیلی تلاشمون جوهره هنر رو تعریف کنه و کارکرد هنر رو تعریف بکنه، که مثلا جمله‌ای داره: کارکرد ذاتی هنر ایجاد تجربه زیبایی شناختی از طریق برانگیختن قوه تخیل خواننده، شنونده یا بیننده اثر هنری است تا به بازی تفسیرگرانه شورانگیزی وارد شود. این جمله رو از آقای طباطبایی داریم ما، نه از آقای کارون، ولی واقعا جمله زیبایی بود. یعنی من چندین بار این جمله رو خوندم و لذت بردم از این جمله و فهمی که حالا از خود هنر داره و پیشنهادی که برای تعریف هنر اینجا میده به هر حال قابل توجه بود. اما در فصل آخر یه دسته بندی میکنه که من رو چون وقتم نیست خیلی سریع هم ازش میگذرم. دو تا بحث رو مطرح میکنه: تفاوت نقد برون نگر و نقد درون نگر رو مطرح میکنه، و رویکرد چند مقوله ای رو، همون پلورال کاتگوری رو، که باز خودش در حقیقت ایرادیه که خودش بر نظر خودش میگه، که خب همونجوری که آقای نجومی هم گفتن یه غرض که هنرمند نداره. وقتی شما اصلا چطور ممکنه که من بگم غرض من از نوشتن مثلا رمان سو و شون چه بوده است؟ چون اونقدر هدف‌های مختلفی و اونقدر در حقیقت چه غرض رو بتونم با تم و درون مایه متن یکی بگیرم، وقتی من نمیتونم یک درون مایه واحد برای بوفکور، برای سووشو و بلان فلان مثلا، مگر یک شعر کوتاه باشه که دیگه انقدر کوتاه باشه که دیگه بیش از یک درون مایه نتونه توش باشه، چگونه میتونم بگم که حالا هنرمند کدوم یکی از این اغراض بوده؟ و همونجوری که باز خودش مطرح میکنه و بحث مهمی هم هست، بسیاری اوقات خود هنرمند از نیت خودش هم آگاه نیست. بحث ناخودآگاهی نیت هنرمند هست که خودش هم واقف اون چیزی که میآفرینه نیست، و کار منتقد هست که حالا میاد و زوایای پنهان اثر رو، ارزش‌های پنهان اثر رو و هویت پنهان اثر رو که در ضمیر ناخودآگاه فردی یا جمعی احتمالاً هنرمند هست رو برملا می‌کنه. ببخشید، مصادف.